صحبت در مطلب سرورم رسید به بررسی مقام ولایت و اینکه امام علیه السلام به واسطه اتصال مقام ولایت دارای مراتبی هستن، هر مرتبه برای خودش حکم داره در عوالم هستی. یکی از سرورم میفهمن این چیزایی که بیان میشه دلیلش کجاست؟ ببینید این مسائل اولا دلیلش روایات هست و روایات هم در این باب متواتر هست، فقط باید یک حوصله به خرج بدید. اگه سرات دونستید ببینید روایاتی که اولا در باب فضائل امام علیه السلام و خصوصیات امام آمده رو مطالعه فرمایید، در یه مرحله دیگه اگه حوصله کردید ابواب زیارات به حارالانوار رو مطالعه کنید. در ابواب المزار روایات متعددی آمده که خصوصیات امام رو در فضای زیارت ترسیم میکنه و توضیح میده. بعد اگه حوصله کردید مثلا ابواب مثل باب فضائل سلمان رو مثلا در بهار ملاحظه بفرمایید، مجموع روایات رو که نگاه کنید خب ابواب ائمه علیهم السلام که خیلی مفصله دیگه، مقامات ائمه، علم امام، عصمت امام، همشون این مطالب رو بیان کردن دیگه، در یک فرصت کوتاه مثل اینجا که نمیشه اینا رو دور دونه بررسی کرد. اگر که حوصله بفرمایید بحث امام رو در خود تفسیر شریف المیزان ملاحظه بفرمایید، همزیر آیه امی جاهل قد الناس اماما، آیه شریفه یعنام ائمتن یهدونه و امرنا و آهنگ آلم فعل الخیرات که ایشون اونجا روایات رو هم آوردن. ولی جدای از این مجموع آیات و روایات، اهل معرفت هم مدعی هستن که مسائل رو بین این شهود هم کردن و شهود اونها هم به حسب قرائن و شواهد خودش میتونه به عنوان یک مرجع و منبعی مورد اعتنا قرار بگیره. اما کسی اگر حالا اونها رو معتبر ندونه، لااقلش این هست که این حجم انبوه از روایات که یک دو تا سه تا هم نیست، اونها رو دیگه طبیعتا باید بهش اعتنا بکنه دیگه و نمیشه از کنار همه اینها به راحتی عبور کنه. همین زیارت رجبیه که الان در ماه مبارک رجب در الان قرائت می‌کنن در مشاهد مشرفه، مثلا دعای که در توقیر ناحیه شریف صادر شده در ماه رجب، اینجور مضامین در ادعیه و زیارات فراوانه دیگه، یکی دو تا سه تا نیست که آدم بگه حالا فرقی مثلا بگیم دعای توقیر شریف مثلا ماه رجب سندش مثلا فلانجاش مشکوکه، خب مثلا بذاریم کنار. زیارت رجبیه احتمال داره که مثلا اینطور باشه، اونم بذاریم کنار. ولی اگه دو تا بود، سه تا بود، پنج تا بود، آدم خدا رو کنار می‌گذاشت. وقتی ادله متواتره، دلیل متواتر رو که نمی‌تونه اشتباه زیر سوال بکنه، در انسان مجبور میشه که بپذیره. بعدم می‌بینه جماعتی از اهل تقوا، اهل معنا، اهل درایت در نظام پیروان پیامبر اکرم ائمه علیهم السلام بودن که همین مسائل رو به عینه‌ای شهود کردن. همشون اهل صدقن، اهل ریاضتن، اهل طهارتن، میگن ما این منازل رو قدم به قدم دیدیم. خب وقتی روایت متواتره، اهل دل هم میگن ما شهود کردیم، یه خب جایی برای انکارش باقی نمونه. حقیقتا هم اون که یه مقداری حالا به خیال حقیق مهمه اینه که ما واسه این مسائل اهمیت قائل باشیم، متاسفانه کمتر اتفاق میفته. یعنی مثلا ما میریم بعد این فقه میکنیم مفصل، اصول میکنیم مثلا مفصل، اما بگن مثلا اصول کافی داره یه دور خوندی، نوع طلبا میگن نه. مثلا بگیم حالا ابواب مثلا توحید و عدل و معاد و امامت و بهار مثلا چقدر خوندی، معمولا کسی کار خیلی با اینا نداره. ما از دهار و نموارم جلد احوال ائمه که من برمیخواد میاد و مثلا اینا رو ممکنه بیشتر ورق بزنیم یا مثلا کتاب الاشفاء و مطالب اخلاقی، ولی واقعا روایات معارفی رو براش خیلی اعتنایی قائل نیستیم. مشکل کار بیشتر اونجاست که نمیریم کار بکنیم، ولی محتوا در روایات اینقدر مکرر آمده که نمیشه زیر سوال برد. چرا بحث‌های دقیق فنی یقینا اینجا باقی هست، ما الان بهش نپرداختیم، داریم کلیتشو طرح می‌کنیم که بالاخره دقیقاً مقام ولایت کجا هستش. مقام ولایت مثلا عالم اسماء و صفات است، مثلا مادون اون هستش، روح القدس دقیقاً کدوم مرتبه است، کتاب مبین اون کتاب کجاست، نوع محبوب چه نسبتی با اینا داره، حقیقت فنا فنای در واحدیت یا در اهمیت یا در خود ذات غیب الغیوبه، تو همه یه ریزکاری ها بزرگان بحث کردن. ولی در کلیات اینها از نظر مکتب تشریع جایی از و تعمل نیسته و با همین توضیحات اجمالی که حقیقت عرض کردم اگه سراغ روایات برید میبینید روایات هم تعارض نداره. یعنی ما الان اینجا نشستیم جمع تبرعی کنیم که بگیم اخبار متعارض است، بعد ما با این طرح پیشنهادی تعارض رو حل میکنیم. ما این کار هم نکردیم. ما بگیم یه حقیقت رو از بیرون میفهمیم، وقتی این حقیقت رو فهمیدیم سراغ روایات که میریم میبینید اصلا روایات متعارض نیست. یعنی روایات واقعا به گونه ایست که از همون اول جمع عرفی داره، نه اینکه ما یک جمع تبرعی از خودمون ساخته باشیم و به روایات بخواهم تحمیل بکنم. به هر حال دیگه جزئیات مسئله ان شاء الله خودتون دنبال میفرمایید. دیگه چند تا تطبیق دیگه فقط اینجا از اینا رو اجازه مرور بکنیم. یک مسئله، مسئله این بود که مقام ولایت مقام اتحاد اولیاست. ما اگر این مقام ولایت رو روش خوب تمرکز بکنیم و توجه داشته باشیم، ارتباط ما با ائمه علیهم السلام حقیقتا هم تغییر میکنه. یعنی حال و هوای ما در ارتباط با ائمه ما روای جدید میشه. ما مثلا گاهی آقا وقتی میریم زیارت مرزا علیه السلام، احساس اونه که ما مرزا علیه السلام اینجا دیگه آمدیم خدمت مرزا زیارت، بعد احساس اون هستش که مثلا چون بدن حضرت اینجا دفن است ما باید به این بدن توجه. اما وقتی که انسان مقام ولایت امام رو متوجه میشه، متوجه میشه که امام رضا علیه السلام به اون معنای حقیقی در همه جای عالم حضور دارن، با همه ذرات عالم همراهی دارن به حسب مقام باطن. و شما به اعتبار اون مقام باطن از هر جای که حضرت صدا بزنید حضرت میشنون، و اتصالی که شما دنبالش میگردید اتصال به همون باطن است، اتصال به ظاهر نیست. اون اتصال همه جا هم شدنیه. وقتی که ما مشرف میشیم خدمت امام رضا علیه السلام، میریم در جوار بدن حضرت که بدن حضرت محل نزول ملائکه و محبت ملائکه هستش، همون باطنه رو کنار بدن صدا بزنیم، نمیریم اون بدن رو صدا بزنیم. توجه به مقام ولایت کلیه امام هست. خیلی فرق میکنه انسان در ارتباط با امام به مقام ولایت کلی امام توجه کنه یا به لایه و پوسته ظاهری امام علیه السلام توجه کنه. و باز وقتی که این مسئله رو توجه داشته باشیم، اون وقت نسبت به امام حی به خصوص امام علیه السلام رو در درس بعدی میرسیم به مسئله امام حی، انسان بهتر احساس میکنه که همیشه در محضر امام زمان علیه السلام هست. اینکه حضرت فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، اینو انسان بهتر با وجود خودش لمس میکنه که همیشه در لابلای توجهات و عطوفات حضرت داره زندگی میکنه و همیشه در محضر حضرت داره به سر میبره. دیگه حس غیبت و دوری به انسان کمتر دست میده. میفهمه اگر غیبتی هم هست، غیبت از بدن مطهر امام، غیبت از نفس و مقام ولایت کلی حضرت نیست. وقتی که شما زیارت مشرف میشید، اگه در تعابیری که در زیارت نامه ها آمده دقت بکنید، میبینید معمولا اینطوری است که اهل بیت علیه السلام اون جایی که میخوان اشاره به مقام ولایت کنن، تو تعالیم و اصحاب از ضمیر جمع استفاده کردن، چون مقام ولایت مال همه است، مال یک امام به خصوص نیست. تو همه زیارت رجعویه میفرمد شما فی ایل مشاهد، تو هر مشهدی وارد شدید رو بکن به امام علیه السلام که اونجا هستن. به امام علیه السلام بگیم چی؟ بگیم مثلا بکن یوش برال مهیر دوست و یوش برال مهیر اما تزداد و الارحام و اما تقیر. به واسطه شما مریض شفا پیدا میکنه، به واسطه شما استخوان شکسته جوش میکنه، به واسطه شما فرزندان در رحم رو رشد میکنن. یا اینا همش مال کجاست؟ مال مقام کمه. مقام کم یعنی مقام جمعیت ائمه، یعنی اون دیگه فرقی نمیکنه خطاب به امام رضا علیه السلام عرض کنید یا به امیرالمومنین. اما اونجایی که میخواهید به تعین خاص امام نظر بکنید، اونجا از ضمیر مفرد استفاده میکنید، یعنی خدمت امام حسین عرض کنید اشهد انک قتلت مظلوما. اشهد انک قتلت مال کجاست؟ مال مقام عالم ظاهره، مال از سید شهدا هم هستش، درست امر اختصاصیه. خب ببینید نوع زیارت نامه خوندن آدم و نوع زیارت رفتن آدم طبیعتاً چی میشه؟ عوض میشه. اینکه بعضاً مثلا سوال میشه خب اینجور مباحث رو پیگیری بکنیم یا نه، واقعیتش اینه که پیگیری نکردن اینجور مباحث یعنی بهره نبردن از یک حجم فراوانی از مسائلی که در دین آمده. بالاخره ما وقتی میگیم زیارت، باید معنی زیارت رو بفهمیم، توجه بکنیم یا نباید بفهمیم؟ ما بالاخره باید یک شناختی از مقام امام داشته باشیم که همونطوری که ما آموزش دادن با احمد مسلم اونس بگیریم و رفت برقرار کنیم یا نه. اگر قرار است که انسان اون بهره‌های معنوی و حضور الهی رو داشته باشه، خب باید این مفاهیم رو هم بشناسه دیگه. دیگه جای کنار گذاشتن و تعبیر بردن و انکار کردن و امثال اینا چه نیست. فقط تنها نکته این استش که تا وقتی که مباحث عرفانی رواج پیدا نکرده بود، اینا چون قابل ساماندهی نبود، بزرگان ما برای خودشون خب حل نمی‌شد، از باب احتیاط واردش نمی‌شدن. حالا البته بعضیا احتیاطاً وارد نمی‌شدن، بعضیا احتیاطاً مثلا مخالفت می‌کردن. فقط احتیاط انواع اقسام و این واقعاً از سر احتیاط ادعای متکلمین ما مقامات ائمه رو انکار می‌کردن. حالا دوستان دارن یه عده‌شون رشته‌شون کلام است و اینا، حتماً بهتر می‌دونن. خب در تاریخ کلام شیعی متکلمین قرن 4، 5، 6، 7 دیگه حداقل تا اساس دو طاووس مقامات علی علیه السلام رو منکر بودن، کلا علم امام رو منکر بودن، ولایت امام رو منکر بودن، میگفتن اصلا اینا معنادار نیست. چون معنادار نمیدونستن روایت رو کنار میذاشتن. حالا وقتی که به برکت تأملات اهل معرفت اینها معنادار شد و ما اینا رو اونجا دیدیم، آمدیم دوباره روایتمون رو بازخوانی کردیم، دیدیم اینا معنی میده با همش هم هم دیگه هماهنگ، اسنادش هم که صحیح است و متواتر است و هم تعبیر حقیق. خب دیگه آدم انگیزه برای کنار گذاشتنش نداره دیگه. اینکه شما میبینید بزرگان ما اینقدر مثلا به ممارست با آثار جناب محی الدین رضوان الله علیه و امثال اینا سفارش میکنن، و مثلا شما دید در نامه به گروه واجب هم مرحوم فرمودن چی؟ فرمودن که اگر حالا من عین البازم نیست، میخواهید از عمق باریک‌تر از موم معارف مطلع شوید، عده‌ای از قبرگان تیفوش خود رو بفرستید در حوزه علمی قم که آثار محی الدین عربی را مثلا درس بگیرن، به خاطر اینکه واقعا به وسیله تأمل در آثار اینهایی که اهل دل بودن انسان توفیق پیدا میکنه که این روایت متوجه بشه. و الا اگر اونها نباشه، بهره ای هم از فهم این روایات به دست انسان نمیرسه دیگه. در طول تاریخ هم هر کی سر اون سفره نشسته تونسته از اون سفره پاشه بشه سر سفره اهل بیت. کسانی که سر این سفره ننشستن، سر سفره اهل بیت علیهم السلام هم توفیق نشستن پیدا نکردن، یعنی نه در توحیدش نه در ولایتش. اونی که در روایات بود رو به دست نیاوردن دیگه. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه که خودشون اهل شهود هستن و اهل مطالب عرفانی قلبی، ایشون که از کتاباش میفرماید میگه همه مدققین خوشیشین خرمن محی الدین هم، اگر کتابای محی الدین نبود مختلات اخبار حل نمیشد دیگه. تقریبا پدر حدیث شیعی مرحوم مجلسی اول هستن دیگه. از به برکت ایشون کلا حدیث در اصل صفحه رواج پیدا کرد و بعد به سفارش ایشون مرحوم ملاحظ باقر فن حدیث دنبال کردن و بسیاری از مطالب محی الدین هم شما تو لابلای به حال میبینید. حالا مرحوم مجلسی ثانی به محی الدین بعد و بیلا میگن، خودشون حواسشون باشه یا نباشه مطالبش وارد فلسفه شیعی کردن، از همون را استفاده کردن، ولی مال محی الدین نیست، اینا مطالب روایاته. روایاتی است که ما اول فکر میکردیم همش اون متعارض جعلی جور در نمیاد. وقتی می اون معارف رو میخونیم، اون نظام انسان شناسی و جهان بینی رو میخونیم، برمیگردیم اینو با همش حرف حساب پیچش جای انکار کردن نداره. به طوری که اگه امروز شما محی الدین هم کلا حذفش بکنید، همین روایات برای اثبات کردن تمام اینا کافی است. این شد شیخ شکتون خدر از بس رفتیم بیرون به وصل کفیات رسید به قول بعد برگر خواهر بس اصلی خودم داشت. اما مسئله چهار مقام ولایت و عبودیت. ببینید مسئله مقام ولایت یعنی عبور کردن از این عوالم و رسیدن به مقام لقاء الله. اگر این کسی بخواد به لقاء الله برسه، باید از همه چیز بگذره. بخواد از همه چیز بگذره، خب طبیعتاً باید از این عالم حس بگذره، از صفات ادراکی درونیش بگذره، عالم مثال و عقل بگذره، تا برسه به کجا؟ تا برسه به جایی که دیگه هیچ انانیت و خودخواهی برای خودش قائل نباشه، اونا رو هم بگذره کنار. خب اگه کسی از همه اینها گذشت، بعد به خدا میرسه و دلش فقط خدایی میشه. لذا با تو ادبیات دینی فرمودن اول انسان عبودیت پیدا میکنه بعد ولایت پیدا میکنه. عبودیت یعنی چی؟ یعنی هیچ تعلقی به غیر خدا نداشته باشیم، از تمام ماسوی الله دل بکنیم و فقط و فقط مطیع خدا و خواهان خدا باشیم. تو همین تشهدی که در نماز میکنیم مشاهده کردید که اول شهادت میدیم که پیامبر اکرم عبدن عبدو بعد برسولم. چرا؟ چون رسیدن به مقام ولایت و رسالت اولین قدمش عبودیت است و دل کندن از ماسوی الله، قدم دومش چی است؟ قدم دومش مقام ولایت است و قرب الهی. پس ولایت و عبودیت هم یه تفکیک پذیر نیستن، یه دریافت خیلی واژگونی در میان بعضی اتفاق افتاده به خاطر همین سوء تفاهم ها. تو نگاه برون مذهبیش وهابی های نگاه دارن، تو نگاه درون مذهبیش مخالفین عرفان به تصور کردن مقام ولایت یعنی یک کسی بره خدا بشه. گفتن مثلا یه شما که میگین یک کسی مقام ولایت رسید اون رفت شد خدا دیگه. مثلا فرقی به ما میگن که شما تو قرآن میخونید که خداوند فرموده این نه نه اینا یا بکن کن به نه نه اینا حساب درسته. بعد شما شیعه میگید میشه ائمه وای نیستید میگید چی؟ میگید یا بود خلقه علیکم و حساب هم علیکم. بالاخره اینا خدا هستن که خدا نیستن، شما شیعه معتقد که اینا چی هستن؟ خدا هستن. ما در جواب چی میگیم؟ ما الان در جواب دو تا حرف داریم. یکی میگیم که خب خیلی از چیزهایی که مربوط به خداست اینها رو با واسطه به امام هم میشه نسبت داد، یه جوابه. جواب دومش این هستش که چون خلائق میخوان به خدا برگردن و مسیر رسیدن به خدا از مسیر ولایت رد میشه، پس هر کی به خدا برمیگرده به امام هم چیه؟ برمیگرده. اشکال نداره که بگیم همگان به امام برمیگردن بعد میرسن به خدا، اینا با هم دیگه ناسازگار نیستن. هم بگیم ایاب الخلقه الیکم هم بگیم ایاب الخلقه الالله، این معنیش که این کم الله، این معنیش هست که این کم تو مسیر حرکت الالله قرار داره. خلاصه ما باید اینو خوب تبیین کنیم که ما اگر میگیم مقام ولایت، مقام لسان الله، ید الله، وجه الله، وجه الله، مقام ولایت مقام عبودیت، یعنی شخص از بستن مقابل خدا کوچیک شده فقیر شده پایین اومده شده ولی الله، نه اینکه نعوذ بالله الله رفته بالا رفته بالا رفته بالا شده خدا. عرفا وقتی میخواییم مسئله رو خیلی دیگه شفاف بگن میگن شخص فانی شده، یعنی دیگه بخواییم بگن یک کسی به اوج ذلت برسه هیچی برای خودش نداشته باشه هیچ استقلالی چیزی باید حرف بزنن دیگه بهترین کلمه میگن طرف نیست شد دیگه. درسته؟ شما مثلا یه موقع از یه سری تکبرهایی که دارید دست برمیدارید، تعلقات دست برمیدارید، ولی هنوز یه چیزی تهش مونده، میگن انقدر باید عبد بشه و ذلیل بشه که اصلا دیگه نباشه. ولی در فضای سوء تفاهم بعضی دقیقا برعکس برداشت میکنن، میگن این طرف فانی شده یعنی خدا شده. یه همچین چیزی در ادبیات شیعی وجود نداره. تو ادبیات شیعی داریم که انسان در اوج عبودیت که قرار میگیره، حالا به تعبیر میشه آینه تمام نمای خدا، به تعبیر میشه متصل مقام عز الهی، به تعبیری در مقابل خداوند خودیت خودش از دست میده، خدا در او حوض فرما میشه. وقتی اینجوری شد خدا نیستش، وقتی اینجوری شد دیگه عبودیت محض. تأکید بر این اتحاد مقام ولایت و عبودیت برای فرار از مسئله غلو، این کشف اهمیان تازگی نداره، یعنی از عصر خود ائمه علیهم السلام غلات همیشه بودن دیگه، ادعی بودن که وقتی ائمه میفهمونن ما علم به همه چیز داریم میگن ای پس اینا خدا، ائمه علیهم السلام گفتن ما همه کار میتونیم بکنیم میگفتن ما اینا پس خدا هستن. از تقریبا شما در طول تاریخ نگاه بکنید در بین خواص اصحاب ائمه در هر دوره، در بین خواص دانه در بین عوام در هر دوره تکوتوی که افراد در قلوب در آوردن و برای خودشون جریانهایی رو انداختن. منشأش چی بوده؟ منشأش هستش که امام رو به جای اینکه آینه ببینن و فانی ببینن و بیرنگ ببینن که داره خدا رو نشون میده، امام رو در کنار خدا برای خوش برایش یک شعنی قائل شدن. درسته؟ و ادعای حلول کردن، ادعای مثلا اتحاد کردن و امثال این حرفا. خب بگذاریم، حالا این مسائلی که بیان شد کلیاتش در خود آیات قرآن هم آمده. یکی از هنرهایی که از در نوع تقاطبه هنرهایی داشتن این هستش که از خود آیات قرآن هم خیلی از اینا رو استفاده کردن. مثلا فرض کنید شما آیات مخلصین رو اگر مرور بکنید، خیلی گذرا خواهد کنم، از بعد از آیات مخلصین میتونید رو به دست بیارید که مخلصین در همین دنیا مقام لقالا رسیدن. آیه شریفه میفرماید انسان ها میمیرن، از دنیا حرکت میکنن، میرن برزخ، با نفخ صور میرن پیش خدا، در نزد خدا حاضر میشن. بعد میفرماید انهم لمحضرون، همه احضار میشن الا عباد الله المخلصین. عباد الله المخلصین احضار نمیشن. عباد الله المخلصین احضار نمیشن. چرا احضار نمیشن؟ از آیات دیگه معنی بخواد که قبلا حاضرن، نیاز به احضار نداره. یعنی ما با سفر اضطراری میریم، ما چی هستیم؟ ما رو احضار میکنن. اونها خودشون رفتن و چی دارن؟ و حضور دارن، نیاز به احضار براشون اتفاق نمیفته. نظیر اینها رو در آیاتی که در باب مقربین آمده، علم مقربین به کتاب مرقوم و علیین و امثال این حرفا، در آیات دیگه میشه مشاهده کرد. اگه خواستین این بحث رو جدا کنم، در آیات قرآن دنبال بکنید، خود مقام انسان کامل در آیات قرآن با واژه‌هایی مثل مخلصون و صادقون و مقربون و شاکرین و بعضی از تعابیر در مورد صالحین و حتی مؤمنین آمده، قابل دنبال کردن است. عمده این مطالب و سرفصل‌ها شاید خود آیات قرآن هم میشه چیکار کرد، استفاده کردش. یه موقعی با یکی از دوستان این بحث رو مرور کردیم، زحمت کشتن نوشتن به اسم امام شناسی قرآنی، فایلش تو فضای مجازی هست. فقط امام شناسی بر اساس آیات قرآن، یعنی خواستیم مثلا با این نفر غیر شیعه بحث بکنیم، به استناد صرفا آیات قرآن بشه مقامات ما علیه السلام رو توضیح داد که اصلا کار به روایات هم دیگه چیزا نداشه، قابل مراجعه کردن هست. بگذاریم، اینا کلیات بود در مورد مقام ائمه علیهم السلام در سفر الالله. سفر الالله یعنی قوس صعود، یعنی یک کسی از اینجا حرکت کنه، آهسته آهسته بالا بره، برسه به مقام ولایت. حالا ما یه بحث دیگه داریم در مباحث معرفتی، مقام امام علیه السلام در قوس نزول. این بحث پیچیده تریست، اینجا هم فقط در حد مطالعه بیشتر، در حد یک توضیح خیلی کوتاه آمده. وجه آمدنش هم این استش که این مطالب توی زیارتنامه‌های ما آمده و ما دستور دادیم که اونها رو بخونیم. یه موقعی بحثی بود که ما در تعیین ضریب اهمیت مسائل آموزشی، چه چیزهای اولویت داره برای مسائل آموزشی، اینها رو آموزش بدیم. یه همچین تعبیری بعضاً داشتن که چون قرآن کریم به عنوان سند پایه است و خداوند امر کرده که قرآن رو افراد بخونن، دور کنن و امر کرده که بچه‌ها از 7 سالگی تا 14 سالگی قرآن رو بیاموزید، طبیعتاً محورهایی که در قرآن روش تاکید شده، آموزشش هم لااقل یک نوع اولویت اولیه داره. مثلا وقت این بحثه که ما به بچه‌ها بگیم مثلا شیطان و جن هست یا نگیم، مثلا وقتی قرآن در مورد شیطان و جن این همه تاکید کرده، معنیش یعنی دانستنش برای سعادت بشر لازمه، توجه بهش لازمه، مثلا قرآن هم داره قایم میکرد. یا مثلا میگفتن به بچه‌ها از 7 سالگی تا 14 سالگی آموزش بدیم صحبت جندار رو نگیم، مثلا جندار رو این بچه میترسن. ولی شریعت اینجوری نفهمید، فهمید یک پدیده واقعی است، خیلی شفاف و سریع در موردش صحبت می‌کنه، توضیح هم بدیم، توضیح واقعی بدون مبالغه و کم زیاد. هیچ جای مثلا بچه‌ها از مرگ صحبت کنیم یا نکنیم، خب شریعت هم فهمید قرآن آموزش بده، قرآن واسه صحبت از مرگ می‌کنه دیگه، صدا قیامت میکنه. برخلاف این دانش غربی که میگه اسم مرگ و نیار بچه افسردگی میگیره، اتفاقا تو جامعه دینی مرگ یک پدیده کاملا واقعی است، انسان باید باش کاملا ارتباط. به همین شکل بحث توحید به همون مقدار که قرآن فرموده، بحث ولایت همونقدر که فرموده، بحث معاد همونقدر که فرموده، اینها به اون مقدارش مسلما دانستنش مصلحته. و باز مقداری که ائمه در زیارتنامه‌ها فرمودن و فرمودن مداومت را بخوانید، لااقل برای بزرگسالان که چی از دانستنش لازمه، نمیشه داد کنارش راحت بشه. گرچه تحقیقات و تحقیقاتش معروف به عهدش هستش تو فضای تخصصی. به هر حال در روایات ما یه درجه دیگه داریم در مورد مقام امام، که مقام امام در قوس نزول هم که آمده، در قوس نزول هم ائمه علیهم السلام مقام وحدتی داشتن، نور واحد بود. این نور واحد تنزل پیدا کرد، شاخه شاخه شد، مقام کثرت ائمه علیهم السلام به وجود آمد و بعد از اونجا تنزل کرد، آمد در عالم دنیا. و ما خداش از باشه قبلا خوندیم که همه چیز اینطوری است که در خزائن الهی از اونجا تنزل میکنه و پایین میاد. این فراز طولانی از زیارت جامعه اشاره به همین مطلبه که اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده. و ارواح و نور و طینت شما چی است؟ یکیه. تابت و تورت بعضها من بعض، خلقکم الله انوارن، خدا شما را انواری قرار داد، جعلکم به عرشهی مهتقین، در دور عرش او قرار گرفتید، حتی من نعلینا بکن، تا وقتی که بر ما منت گذاشت شما رو پایین آورد، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. وقتی شما رو آورد پایین، به ما منت گذاشت، ما از شما بهره مند شدیم، جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم تیبا لخلقنا، ارتباط با شما رو موجب تیب و طهارت ما قرار داد و تزکیه ما و کفاره ذنوب ما. خب میاد تا اینجا که فرماید که فبلغل نوحو بکم اشرف محل مکرمین، شما رو آورد پایین میشه قصر نزول، بعد دوباره شما رو برد بالا تا کجا؟ تا اشرف محل مکرمین و اعلا منازل مقربین، تا جایی که حیث لا یلحق او لاحق و لا یفوق او فائق و لا یسبق او سابق و لا یتمافی اضافی تامع، تا جایی که دیگه هیچ ملکی نمانده، هیچ نبی مرسل و صدیق و شهید و عالم و جاهل و دنی و فاضل و مؤمن و صالح و فاجر و طالح و نه جبار و شیطان و مریض و هیچ کس غیر از اینا، مگر اینکه شما را به شما را گناه شناسان. این سیر نزول و صعود انوار 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 سلام در این فراز اجمالا آمده، دیگه تعمال بیشترش انشاءالله خودتون دنبال میفهمد. و اما درس سوم ولایت، نبوت، سرد سالت و امامت و نکاتی درباره مقام اولیاء خدا. اولین مسئله معنای ولی یا نبی یا وصی و بعد رسول. و ما معنای ولی رو از لغت و خطابات دینی به راحتی به دست میاریم. ولی یعنی کسی که لیس بین و بین الله حجاب، هر کسی به مقام قرب الهی رسید و عبد محض بود و در نفسش هیچ انانیتی نبود میشه دارای مقام چی؟ ولایت. خب کسانی که به مقام ولایت میرسن یه خصوصیتی دارن که چون غرق در محبت خدا میشن به طور طبیعی لااقل مدتی از دنیا کنارگیری میکنن. این هم در انبیاء الهی آمده، هم در اولیا و اوصیا. مثلا پیامبر اکرم مدتی غرق در چی بودن؟ در عالم باطن بودن دیگه، میرفتن در غار حرا یه هفته دو هفته مدت رو دیگه اونجا میموندن. غار حرا که حتما مشرف شدید دیگه، یک غار یک متر دو متر خودش دیگه رو به خانه کعبه، یعنی جایی برای تفریحی و حالا مثلا خوشی نیست، وجود نداره، نه چراغی نه چیزی در دل کوه، ولی نفس بودن در اون اتاقه که یک متر در دو متر رو به خانه کعبه برای پیامبر اکرم موجب آرامش بود. حضرت موسی علیه السلام هم وقتی که تو اون حالات معنوی بودن میرفتن مثلا در کوه طور مدت ها اونجا غرق در حالات معنوی. خب این مقام، مقامی از مقام ولایت. حتی نمیخوام بگیم هر کی مثلا از دنیا دل کنده شد حتما مقام ولایت رسیده، نه، راه سر و سلوک اینجوری است که کسی راه هم بیفته وسط های راه هم جذبه های الهی بگیردش ممکنه مدت ها نه قضا بخوره نه نمیدونم از زندگی عادی بیفته. رابطه یه طرف است، هر کس به ولایت میرسه حتما این حالات معنوی هم موقتا براش اتفاق میفته. خب از اینجا بحث این هستش که معنای نبی و وصی چیه. حقیقتش این چند خطی که الان اینجا در مورد نبی نوشته شده این برگرفته از آثار امام علی طباطبایی نیست. این تذکر من عرض کنم که تو آثار علامه توضیح نیامده، اینا مربوط به تحقیقات جدای از آثار ایشونه. توی تحقیقی به این رسیدیم که نبی به معنای کسی است که نسبت به دیگران شرافتی دارد و زیر مجموعه کس دیگری نیست. این از کجا در آمده؟ پیشمونن یه دو تا تذکرم داده شده و به خاطر اینکه تو آثار از تعلامه به این شکل توضیح داده نشده. از اینجا که لغت نبی از ماده نبوه است، از ماده نبعه چیه؟ نیست. گرچه باز بین ما گاهی معروف است که نبی از نبعه گرفته شده یعنی خبردار، ولی از جهت ادبی اینطوری نیستش. چون نبی اگر از نبعه بود و از وقتی جمع بسته می شد دوباره حرف علیه برمی گشت به همزه، چون از جمع و یرد دل اشیاء الا اصوله ها. ولی در عرب وقتی نبی رو جمع می‌بندن میگن انبیاء، انبیاء کسی استفاده نمی‌کنه. ثانیا شما اگر به معاجم لغوی نگاه کنید خواهید دید که کلمه نبی اصلا ریشه‌اش عربی خالص نیست، بلکه برمیگرده به ریشه مشترک زبان‌های عربی و عبری. دقیقا کلمه نبی در عبری هم به همین شکل به کار میاد. معنای اصل نبی در زبان عرب از نبوه به معنای شریف و بلند مرتبه. نبوه هم که در زبان عرب یعنی علو، درست بلندی دیگه. توی استعمالات هم در آیین یهود هم در آیین مسیحیت و هم در اسلام ما سه تا اصطلاح داریم. یه اصطلاح داریم انبیا، یه اصطلاح داریم اوصیا، یه اصطلاح داریم اولیای عادی. خب اوصیا که مطمئنیم درجهشون از انبیا چی هست؟ پایین تر. چون وصی یعنی کلمه وصی یعنی جانشین، یعنی اصل کس دیگه است. این نسبت رو چی هست؟ فرق است. اولیایی هم که دارای درجه نبوت نیستن، اینا را هم از منابع به دست میاریم که حتما دیر مجموعه چی هستن؟ دیر مجموعه انبیا هستن. لذا شما اگر که لغت رو بذارید کنار استعمالات متون یهودی و مسیحی و اسلامی، به راحتی میتونید به دست بیاریم که انبیا اون کسانی هستن که دیر مجموعه کسی دیگری نیستن، یعنی وصی کسی نیستن و تابع کسی همچیت نیستن. و همینجاست اینجا نبی رو فقط با همین عنوان تعریف کردن که نبی کسی هستش که به درجه ولایت رسیده و زیر مجموعه کس دیگری نیست، یعنی لیسه به وسیعن ولا ولی. حالا شواهدش مقدار مفصله دیگه، بخوام شواهدش الان دونه دونه مرور بکنم، خودتون حوصله کردید سلام نسلید پیگیری بفهمید. اما اوصیا مسلماً چی هستن؟ اوصیا مسلماً تابع نفس نبی دیگری هستن. اولیا هم که کسانی هستن که اولیا که نبی و وصی نیستن، خب درجه شما از انبیا و اوصیا پایین‌تر. مؤمنین عادی هستن که اهل عمل بودن و به درجه ولایت اجمالاً رسیدن. این تعریف میخواد یه نکته از تو دلش در بیاد، این نکته رو ما باهاش کار داریم. این عنایت بفرمایید، این تعریف میخواد بگه مسئله نبوت یه مفهوم نسبی است. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه کسی در یه زمانی چون از دیگری برتر است اسمش نبی باشه و در زمان دیگری کسی باشه که درجهش از او بالاتره اما دارای درجه نبوت نباشه. یکی از چیزهایی که تو روایات ما آمده این است که ائمه علیهم السلام درجه شون از انبیاء پیشین بالاتره، یعنی ابراهیم صلوات الله علیه از مثلا فرض کنید حضرت مثلا سلیمان یا حضرت داوود درجه شون بالاتر. بعضیا گفتن خب اونا نبی بودن و نبی درجه شون غیر نبی چی هست؟ بالاتر. جوابش همینه که نبی نسبت به کسانی که دیر مجموعه او هستن درجهش بالاتره. نبوت یک مفهوم نسبی است نه یک مفهوم مطلق. یعنی در هر عصری که اولیا حضور دارن اون کسی که برای خودش مستقل نمیشه نبی، دیگری نسبت به اون میشه وصی این نبی. در یه عصر دیگری ممکنه یک نبی خیلی برتری بیاد که دیگری وصی اون نبی خیلی برتر باشه و وصی او از نبی قبلی برتر باشه، هیچ استحاله هم اتفاق نمیفته. اون شبهه‌ای که بین اهل سنت مطرح شده و شیعیان اعتراض کردن که شما به چه حقی میگین ائمه از انبیا برترن، ریشه سر اینه که نبوت رو مفهوم نسبی تلقی نکردن، مفهوم نفسی اخذش کردن. با اینکه استعمالات نشون میده که نبوت این مفهوم کاملا نسبی است. با این بیان معنای خاتم النبیین هم معلوم میشه. خاتم النبیین یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که دیگه بالاتر از اون کسی نمیاد. خوب حد بفرمایید، خاتم النبیین نمیخواد بگه بعد از پیغمبر اکرم درهای آسمان بسته شد، راه به آسمان وجود نداره. نه، ائمه علیهم السلام به آسمان راه داشتن، با ملکوت مرتبط بودن، جبرئیل نازل میشد بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تحدیث میکرد، میگفت حضرت زهرا نقل میکردن، از روایت مینوشتن، همه اتفاقات میافتاد. پیامبر خودش معمولا فرمودن انکه ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکن انکه لست به نبی. لست به نبی یعنی پیامبر اکرم از نظر ظرفیت و سعه وجودی طوری هستن که دیگه هر کسی میخواد بیاد زیر پرچم ایشونه، اما راههای آسمان بسته نیست. معنای نبوت تو دلش مسئله اتصال به ملکوت نخواه بده که بگم اگه نبوت تمام شد پس دیگه درهای آسمان هم چیش آز بسته شد. این در واقع ریشه مجموعه از نزاهای کلامی است بین امامیه و بین معتزله و اشاعره که اونا همش میخواستن بگن پیامبر تموم شدن دیگه، خاتم النبیین آمد دیگه، ادعا نکنید که ائمه شما علم غیب دارن. ما هم در پاسخ میگیم مثلا نبوت ربطی به علم غیب نداره، خیلی علم غیب دارن، خیلی هم ملکوت راه دارن. نبوت اون جنبه سعه نفسانی نبیه. لذا شما وقتی که زیارت هم مشرف میشید، مثلا زیارت امیرالمومنین یا بعضی از ائمه دیگه، موقعی که میخواین وارد بشین اول سلام میدین به پیامبر اکرم، این السلام علی صاحب السکینه، السلام علی المسمون بالمدینه، الفاتح لما سبق و الخاتم لما سبق و الفاتح لما صحبه و المهیمن علی ذلک کلهی و رحمت الله و برکاته. پیامبر اکرم خصوصیتشون این هستش که پرونده گذشته را بستن، پرونده آینده را باز کردن، گشودن و المهیمن علی ذلک کله، بر همه گذشته و آینده هم هیمنه دارن. اون هیمنه و عظمت نفس پیامبره که سبب میشه امیرالمومنین اسمشون نبی نشه، نه اینکه امیرالمومنین یه حیثیتی یه جنبه‌ای تو وجودشون کم داشته باشن که اون جنبه در حضرت موسی علیه السلام مثلا باشه. ما اگه اینو دقت کنیم که نبوت مفهوم نسبی است و مفهوم نفسی، بعد روایاتی که میگه هر چرا که انبیار گذشته دارن با اضافه در ائمه علیهم السلام هست، فهمش برای ما دیگه چی میشه؟ آسون میشه. طبیعتا اون وقت پس ما با سه طایفه مواجهیم، اول انبیا، دوم اوصیا، سوم هم اولیا عمومی. اولیا عمومی که نه نبی هم و نه وسیله هم. بازم عنایت داشته باشین انبیاء الهی ممکنه در شریعت تابع کسی باشن، اما در دریافت‌های ملکوتیشون مستقلن. در بنی اسرائیل انبیاء متعددی بودن و اوصیاء متعدد، ولی که شریعتشون تورات بود. یعنی ممکنه کسی نبی باشد برای خودش ولی صاحب شرع نباشه. اذا قرآن در وصف تورات محمود یحکم به هم نبیون، نبیون که انبیاء بنی اسرائیل هستن به تورات حکم میکنن، به تورات عمل میکنن، اما برای خودشون نبی هستن. بعضی هستن مثل آصف ابن برقی ها مثلا، فرض کنیم وسیع هستن، ممکنه نبی مثلا چیه نباشن. طالوت مثلا شاید وسیع بودن، مثلا نبی مثلا نبودن. اینا مراتب سعودیقشون رب داره. جناب محی الدین در خصوص سعی کردن که عده از انبیاء یک به یک به حسب اون داشته های درونیشون که نبوتشون رو تعمیم میکرده بشمارن به حالات درونیشون رو توضیح بدن. و مثلا کنوزنه فست و فست آوردن، هر فستی حالات یک نبی است که چون انبیاء تو برای خوشون ویژگی های درونی خاص داشتن، هر کنوزنه برای خوشون یک باب مستقلی در اونجا دار. روایاتی آمده که انبیاء 124 هزار نفر بودن، اوصیا 124 هزار نفر بودن. خب این اخبار اخبار آحاد دیگه، طبقش اظهار نظر قطعی نمیشه کرد. خب بگذاریم، اما مسئله بعدی رسوله. سری کلمه رسول یه داره توقف بفرمایید. ببینید رسول یعنی چی؟ رسول یعنی فرستاده شده. به قرآن کریم نگاه بکنید، ذهنمون از عقاید کلامی خالی کنید. قرآن کریم می‌فرماید چی؟ ما یه عده از افراد را فرستادیم به سوی مردم. فرستادن کجا معنی میده؟ جایی که یه کسی یه جای دیگه بوده، از اونجا آمده به این جایی که فرستاده نه. مثلا شما که الان تشریف دارید که من نمی‌دونم من شما رو فرستادم اینجا، یا شما بنده بگید من تو رو فرستادم. ما می‌تونیم اینجا کسی رو بفرستیم از اینجا مثلا به حرم. این شدنیه. همینقدر که تو قرآن میفرماید ما عده‌ای را فرستادیم به سوی مردم، ما باید از توش این نکته رو کشف میکنیم که پس اینا کسایی بودن که پیش مردم نبودن. کجا بودن؟ از خود آیات استفاده میکنیم، اینا پیش خدا بودن. یکی از چیزهایی که در ادبیات قرآن هست اینه که قرآن میگه آدمایی هستن که اینا پیش ما هم پیش خدا هم. ما اینا رو میفرستیم پیش مردم. اینو ما به زبان اصطلاحی بخواییم بگیم یعنی چی؟ یعنی سفر من الحقه الی الخلق، سفر سوم. اهل عرفان میگفتن انسان سیر میکنه، سلوک میکنه، مقام لقولا میرسه میشه نبی، در مقام شرافت قرار میگیره. حالا خدا گاهی این نبی را میفرستد، یعنی میگه تو اینجا آمدی، حالا یا ایها المدثر قم فانذر، حالا پاشو برو سراغ مردم، از مردم دستگیری کن، خودت که آمدی برو مردم را دستگیری کن. بیا رسالت یعنی تنزل دادن یک ولی الهی که در مقام عنداللهی هست به سوی مردم، که بره دست مردم رو بگیره و مردم رو چیکار کنه؟ بیاد. وقتی که ارسال میکنن و میفرستن، بعد اون شخص میشه چی؟ میشه داعیان الالله به اذنه، میشه دعوت کننده به سوی خدا. یعنی خودش اول رفته به نظر خداوند، بعد او رو در یه شرایط خاصی میفرستنش، بعد به بقیه رو هم داره میاره. اینا دیگه الان تعبیر و نمیدونم مجاز از این کارا نیست، اینا عین ظواهر قرآنه. اگه جور دیگه معنیش بکنید میشه تعبیر. مثلا بعد گفتن خدا انبیا رو که میفرسته، یعنی مثلا انبیا تو خونش دارن میفرسته بین مردم. خب این با ظواهر آیات قرآن جور در نمیاد، چون انبیا الهی قبلش هم بین مردم زندگی میکردن و خدا اینا تو خونه به خیابون که نفرستاده. تعابیر قرآن این هستش که اینا رسول من الله هستن، خلاصه الناس الالقوم. پس اگر مبدعش الله منتهاش مردم هم، معلوم این قبلا رفته اندالله، از پیش اندالله دوره فرستادنش در نظر چی؟ مردم. بدون شک و تردید شما اصول معارف عرفانی رو همش از متن آیات و روایات بدون تعبیر میتونیم به دست بیاریم. حالا ما دیگه توی مسائل کمکاری میکنیم سر جاش، ولی واقعیتش اینه که کلیاتش همش قابل استفاده هستش. خود مفهوم رسالت هم سفر اول سلوک داشته داره، هم مفهوم سفر چه سوم. طبیعتا ما با این بیان متوجه میشیم که رسول از نبی چی هست؟ اخصه. یعنی شخص باید به نبوت برسه، بعد چی بشه؟ بعد به رسالت هست. خب یه نکته دیگه اینجا هست، اون نکته دیگه این هستش که آیا ممکنه کسی نبی نباشه اما رسول باشه؟ مثلا ما الان به امیرالمومنین علیه السلام میتونیم بگیم رسول یا نمیتونیم بگیم؟ اگه ما باشیم معنای لغت، معنای لغت میگه خب امامی هم که قرار از مردم دستگیری بکنن رسول هم دیگه، چون رفتن پیش خدا، پیش خدا دوباره چی شدن؟ فرستادن میشون. یکی از آیات قرآن هم این نکته رو تایید میکنن. کدوم آیه؟ در قرآن کریم در باب علم غیب میفرماید که ما علم غیب را در اختیار کسی قرار نمیدهیم الا من ارتبا من رسولن، مگر رسولان برگزیده. آیه لسانش یه از لسانش نفی و الاست، یعنی علم غیب فقط نزد رسول است. اگه کسی رسول نبود علم غیب نداره. شما از خارج میدونید که ائمه علیهم السلام علم غیب چیه؟ دارن، درست بر غیب واقفن. طبیعتا باید پی ببرید که کلمه رسول در این آیات شامل امام علیه السلام هم میتونه بشه و اغلاق تمام روایات علم غیب میشه چی؟ میشه مخالف نص صریح قرآن هست دیگه، درسته؟ الا من ارتضا من رسول. اتفاقا اگر ذیل آیه رو نگاه بکنید، تو روایاتی که ذیل آیه هستش دو سه تا روایت داره که به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرده با شما علم غیب دارید، حضرت همه آیه رو خوندن، به همه آیه استدلال کردن، برای اینکه خودشون چی هستن؟ دارای علم غیب. لغت رسول شامل اولیایی که فرستاده میشن به طرف مردم، یعنی اوصیاء انبیا، شامل اونا هم میشه. ما هم که دلیلی بر حقیقت شرعیش نداریم که بگیم او یه اصطلاح خاص است در باب چی؟ انبیا. در علامه طباطبایی هم یه جا تو تفسیر المیزان فرمودن از بعضی تعابیر به دست میاد که گویا رسول شامل غیر از نبی کسی دیگری هم میتواند بشه، که این با متون روایی ما سازگار داره. جدا از اون خب با لغت هم سازگار، چون لغت مطلقه، قرینه هم بر تقییدش و نقلش وجود نداره. اما مسلما تو اصطلاح کلامی اینطوری رسم شده که رسول رو فقط به کی میگن؟ بین متکلمین به انبیایی که ارسال شدن. پس میشه مثل خیلی از الفاظ دیگه در قرآن به حقیقت لغوی هم بشکرد، در اصول بعدی به حقیقت عرفی متأخر که بگیم رسول مختص به نبی هست که فرستاده شده. به هر حال ظواهر تعابیر آیات قرآن رسول رو به معنای مطلق کسی که فرستاده شده از عالم بالا به پایین در بر می‌گیره. اینم یک نکته دیگه. خب با این توضیحات آیا مقام رسولان بالاتر است یا مقام انبیا؟ توی کتاب‌های عرفانی این شکلی میگن، حقا با ایناس، میگن که حقیقتا رسولان مقامشون از انبیا بالاتر، اما رسالت از نبوت پایین‌تره. این قرآن بفرمایید رسالت از نبوت پایین‌تره. چون رسالت یعنی چی؟ یعنی یک کسی از اون بالا بفرستن بین مردم و تنزل میکنه دیگه. یعنی رسالت برای خود رسول الله افتخاری نیست. همه رسولان دوست دارن که رسول نباشن، همون بالا بمونن. حتی خدا وقتی فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، پیامبر اکرم برایشون سخت آمد، دوست نداشتن که از خدمت خودشون بیان بیرون بین مردم. شخصی که در مقام لواء الله هست، در مقام اندلایی هست، عشق و علاقش نیست که همیشه هم اونجا بمونه. چون بهش امر میکنن تنزل میکنه بیاد بین مردم. لذا اولیاء خدا اونجا که هستن که غرق در توحید هستن، اونجا که کلان از دنیا گریدن دیگه. در بردار از این موسی علیه السلام در اون مدتی که مثلا رفتن کوه طور، نخوردن، نه آشامیدن، نه خوابیدن، مثلا محو ملکوت بودن. بعد که برمیگردن پایین بین انسان ها، دوره مثل ما قضا میکنن، زندگی میکنن. لذا شما دیدید مثلا ائمه علیهم السلام تو ادعیه‌شون دارن که از خدا میطلبن که خدا بهشون یه فراغتی بده، از مردم جداشن برن تو خلوت خودشون. دوره ماکادان علیه السلام وقتی در زندان بودن، اونجا خدا رو شکر میگن که خدایا من از تو مکان خلوتی میطلبیدم که فراغت برای عبادت داشته باشم، شکر میکنم که اینجا هیچ کس نیست. دوره بعد از عدد نماز صبح که موندن سجده میرفتن تا نزدیک ظهر بلند میشدن، دوره نماز ظهر و عصر و نوافل و نفل، دوره سجده میرفتن تا عصر. خب عشق اولیاء خدا که اونه، اونا دوست ندارن رسالت داشته باشن بیان بین مردم. رسالت برای ولی الله یک بار سنگینه. لذا مقام رسالت در واقع مقام نیست، تنزله. اما رسول الله همیشه از نبی الله یه جهت قدم جلوتره. رسول الله کسی هستش که تونسته اون بار مسئولیت و هدایت دیگران رو به عهده بگیره، یا دیگران رو حرکت بده و با خودش چیکار کنن بره. در بین این کسانی که رسول هستن و فرستاده میشن، اونایی که سعه و ظرفیتشون بیشتره، اونا میشن چی؟ میشن اولو العزم، صاحبان عزم و اراده محکم، که چون سعه و ظرفیت زیادی دارن، صاحب شریعتن، عده زیادی رو با خودشون به طرف خدا حرکت میدن. باز همه رسولان صاحب شریعت نیستن، تمکن از این که بتونن نفوس رو به طرف خدا حرکت بدن، رسته بدن، اون توانایی رو ندارن. خب از معنای ولی که مشخص شد، نبی اون ولی است که درجه خاصی داره، وسیع درجه پایین داره، رسول مال وقتی است که تنزل میکنه و پایین میاد بین ماها که از ما دستگیری بکنه، که میشن مرسلین، فرستاده شدگان، و ما هم میشیم مرسل و الیهم، کسایی که بسیار اونا چی شدن؟ فرستاده شدن. اما امام به چه معنی است؟ امام کلا یه معنای دیگه ای داره. امام به معنای پیشواست، امام به معنای جلودار. منظور از پیشوا و جلودار، تو روایات اهل بیت اینا رو مفصل توضیح دادن. فرمودن منظور از پیشوا، پیشوای تکمیلی است. یعنی امام صرفا اینجوری نیستش که جلودار باشه دستور بده، نه، تکوینن انسانها را به طرف خدا حرکت میده و جلودار در نظام عالم هستیست. پس امامت فقط یک مدیریت ظاهری نیست. امامت علاوه بر مدیریت ظاهری، کارش نستش که از درون انسانها را به طرف خدا میکشنه و به طرف خدا حرکت میده. حالا ما هم علاوه بر طباطبایی آیاتی مثلا مثل جعلنا و ائمتن یهدون به امرنا، این هدایت بن امر و امثال اینا هم خواستن همینجوری تفسیر بفرمان، اینکه بحثای تفسیری داره حتما مراده میفرمونید. اما تو خود روایاتی که در باب مقام امام آمده، خصوصا روایت مفصلی در امام رضا صلوات الله علیه در معنای امام آمده، اونجا توضیح فرمودن که امام کسی است که همه مخلوقات رو میکشونه به طرف خدا، سیر بوده به طرف خدا چکار میکنه؟ حرکت بوده. پس امامت یک امر کاملا تکوینی است، یعنی امام در هر دوره ای برترین شخصی است که بر روی زمین هست، مظهر کامل است، امور معنوی اون عصر و اون دوره به او سپرده شده، اون هستش که متولی امور اون نسلها و افرادیش که در زمان او وجود دارن. توی روایات آمده که سلسله امامان از زمان تا آدم علیه السلام تا زمان ما هیچ وقت منقطع نشده. اینا درس بعدی مفصلش میرسیم. روایات متعدد داریم که اگر امامی بر روی زمین نباشه، زمین اهل خودش را فرو میبرد، درسته؟ و اهل او نابود میشن. حضرت آدم علیه السلام در زمان خودشون امام بودن. حضرت آدم میخواستن دنیا برن، یکی از فرزندانشون بعد از حضرت آدم مقام امامت داشت و بعد مقام امامت تا رسید به پیامبر اکرم. یه موقع اشتباه فکر نکنیم که امام فقط مال ائمه ما بودن و حضرت ابراهیم. نه، حضرت ابراهیم به عنوان نمونه در آیه قرآن به صراحت ماجراشون آمده. و اینا قرآن میگه در مورد انبیاء بنی اسرائیل که جعلناهم ائمتان و جعلنا منهم ائمتان. در بین انبیاء بنی اسرائیل عده ای امام بودن، در هر عصری یک امام همیشه در کره خاکی حضور داشته. حالا بعضی از این امامان ما ممکنه بشناسیم، بعضیش ممکنه باشه نشناسیم. حضرت ابراهیم قبل از اینکه مقام امامت برسن کس دیگری امام بوده. اون شخص وقتی از دنیا رحلت میکنه مقام امامت منتقل میشه حضرت ابراهیم. کما که مثلا فرض کنید حضرت امام حسین علیه السلام تا وقتی امام حسن بودن دارای مقام امامت نبودن، تا وقتی پیامبر اکرم در قید حیات بودن امامت کنه پیامبر بود. پیامبر که رحلت فرمودن امامت رسید به امیرالمومنین. شما توی زندگی حضرت امام هادی اصلا خاطرتون هست که امام هادی علیه السلام داره که نشسته بودن فهمدن الان پدرم جواد معلومه از دنیا رهدت کردن. بسن از کجا؟ حالا دوست هم نقلسه ها تعبیر داره و همچنین مضامین که فهمدن دخلنی مثلا من اجلال الله، از عظمت خدا الان یه چیزی در قلبم وارد شده پیش از این نبود. این یعنی انتقال اون منصب و جایگاه امامت از کسی که قبلا بوده به شخصی که بعدا آمده. اینا به تفصیل مرحوم علامه در المیزان توضیح فرمودن. باز دوره این نقطه خاطرتون است که امامت با این توضیحاتی که عرض کردیم مفهوم نسبی است، یعنی امام و کل عصر امام و عصرهی. ممکن است یک کسی در زمان خودش امام باشه اما از امامان دوره بعد چه باشه مقامش خیلی پایین تر باشه، و حتی ممکنه کسی در دوره امام باشه اما از افرادی که دوره دیگه امام نیستن مقامش پایین تر باشه. اما یه سوال ساده، در زمان پیامبر اکرم امیرالمومنین امام نبودن اما همون موقع مقام امیرالمومنین بالاتر بود از حضرت آدم صفی الله؟ یقینا مقام امیرالمومنین از حضرت آدم صفی الله بالاتر بود. آدم علیه السلام در زمان خودشون امام بودن اما امیرالمومنین در زمان پیامبر امام نبودن. سید الشهدا در زمان امام مجتبی امام نبودن. چرا؟ به خاطر اینکه خب وقتی شخص اشرف و اتمی حضور داره نوبت امامت به نفر بعد نمیرسه. پس امامت هم که از لغتش کاملا معنای جلو داره چه مفهوم کاملا نسبی است. بازم تقاضا می‌کنم بحث رو در المیزان حتما دنبال بفرمایید. خیلی از سرمان که حتما خوندن، سرمانی که ملاحظه نکردن حتما ملاحظه بکنید. اینا بحثایی است که تو معارف شیعه های مقداری مورد کم مهری قرار گرفته و جایی که پیگیری بفرمایید بیشتر ملاحظه بفرمایید حتما دارد. انشاءالله بحث بعدی که تفاوت مقام امام با دیگر اولیا حق امام و امتی شد ساعت بعدی مدار سرایی. اما انشاءالله